بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر 16 و هم اذا طلاق یا فلعرض فلا یلزم ذلك و انهما اذا طلاق یا فلعرض طلاق یا فلعصر دفعتا. دلیل اول رو بر این که بعد مکانی وجود ندارد طرح کردیم و گفتیم که اگر بعد مکانی وجود داشته باشد تداخل لازم میاد و تداخل محاله، پس وجود بعد مکانی محاله. و به این مطلب رسیدیم که هر جا اذن باشد تداخل محاله، در جسم تداخل محاله، چون از هر طرف که بخواد تداخل صورت بگیره اذن وجود داره و این اذن مانع تداخله. در سطح، در اون قسمتی که اذن هست تداخل محاله و در خط هم همینطور، و در اون قسمت که اذن نیست یعنی اندازه نیست تداخل جایزه. سید المدققین در این مطلب اشکال کرد، گفت عامل امتناع تداخل اذن نیست بلکه کون و شیء متحیزن به ذاته. و جسم متعیز به ذاته، پس تداخلش محاله. اما سطح و خط متعیزن به طبع جسم، تداخلشون محال نیست. حتی از جانبی که اذن دارن نیست تداخلشون محال نیست. و از همینجا کشف میکنیم که اذن عامل امتناع تداخل نیست، چون میبینیم در دو خط یا در دو سطح حتی از این جهتی که اذن دارن تداخل جایزه، میفهمیم که علت امتناع تداخل اذن داشتن نیست و الا در خط و سطح تداخل اتفاق نمیافتاد در حالی که اتفاق افتاده. تداخل رو عبارت گرفت از ملاقات بلعصر، خب اگر دو شی ملاقات بالعصر کنن تداخل کردن و استحاله هست و سطح و خط تداخل بالعصر ندارن و لذا از برخوردشون از ملاقاتشون مشکلی پیش نمیاد. این خلاصه یک کلام سید المدققین بود که سه مطلب توش داشت. یکی این که منشأ امتناع تداخل اذن نیست، زیرا که اذن رو در خط و سطح میبینیم و امتناع تداخل رو نمیبینیم، پس منشأ امتناع تداخل اذن نیست. دوم این که تداخل رو به معنای ملاقات بالعصر گرفت، تداخل محال یا جایز فرق نمی کنه، تداخل به معنی ملاقات بالعصر. بعد مطلب سوم این که عامل امتناع تداخل رو اذن قرار نداد، این مطلب اول بود. عامل امتناع تداخل رو تحیز به ذات قرار داد، این مطلب سوم. یعنی خودش مکان رو اشغال کنه، نیاز تحیز داره، یعنی مکان اشغال میکنه ولی نه خودش، جسمش، جسمی که بیاز درش فرو کرده تحیز داره، اون مکان رو اشغال میکنه نه خود بیاز. اگر بیاز احتیاج به جسم نداشت اشغال نمیکرد مکانی رو، چون احتیاج به جسم دارد و جسمش مکان اشغال میکند، او هم به تبع جسم مکان اشغال میکند. بیاز تعیض به ذات نداره، تعیض بالعرض داره، یعنی به واسطه جسم. سطح و خط هم همینطوره، اگر جسم نبود سطح و خط مکانی اشغال نمیشد، اما به تبع جسم این سطح و خط مکان اشغال میکنن. اونی که تعیض به ذات داره یعنی خودش مکان اشغال میکنه که جسمه، اون نمیتونه تداخل کنه. منشأ امتناع تداخل این است که شیء متعیض به ذات باشد. شیء متعیض به ذات نمیتونه تداخل کنه، الا بقیه که متعیض به ذات نیستن تداخلشون جایزه.
شاید
این
سوال برای
اصلاح
فهم متعیض همه جا به معنی داری که مقام بگیره. اگر منظور ایشون همینه که شما فرموده همین هست، اون چی که مکان میگیره اندازه داره، ولی مثلا حیولا خودش تحیز نداره پس ازم هم نداره. به عبارت هم حرف عبارت اخرى محافظ شریف نشد؟
نه، متحیز به ذات بودن با ازم داشتن فرق میکنه. ممکنه شیعی ازم داشته باشه ولی متعیض به ذات نباشه، مثل خط. بالاخره در جهت طول ازم داری ولی خودش بودی رو خودش مکانی رو اشغال نمی کنه.
یعنی حتی در جهت طول هم مکانی رو اشغال نمی
کنه؟ شاید چون وجود خارجی نداره. حالا اگر وجود خارجی داشت در جهت طول مکانی رو که مثل خودش بود شاید اشغال می کنه. مکان باید ببینیم چیه. مکان را اگر عبارت از بود بگیریم، مطلق بود، نه بودی که منقسم به ثلاثه میشه، بله خط مکان را اشغال میکنه چون بود داره و مکانم بود داره، بود طولی. ولی اگر مکان را عبارت گرفتیم از بودی که بر از هست جهت قسمت بشه، خط مکان اشغال نمیکنه. اگر هم مکان رو عبارت کنیم از سطحی که حاوی باشه، خط هم مکان اشغال نمی کنه چون سطحی خط رو احاطه نمی کنه. پس خط مکان ندارد مگر شما مکان رو عبارت بگیرید از مطلق بود، ولو بود طولی خالی، چون نگفتن چنین چیزی. کسی مکان رو عبارت از بود طولی خالی نگرفته، بود جوهری گرفتن. مکان بود جوهریه، یعنی هر سه انقسام رو باید داشته باشه، هم انقسام طولی، هم انقسام عرضی، هم انقسام عمقی. مکان این چنین بودیه، پس برای خط مکان نیست. حتی اگر مکان رو بود خراب بدید، سطح خراب بدید که روشنه. بنابراین خط مکان ندارد در حالی که عزم دارد. پس فرق است بین متعیض به ذات بودن و عزم داشتن. متعیض به ذات فقط جسمه، چون جسم است که مکان دارد، یعنی سطح حاوی دارد که مکانش باشد، یا بود جوهری را اشغال می کند که مکانش باشد. هر دو تفسیری که برای مکان کردن در مورد جسم صادقه. یعنی جسم مکان می طلبد، چه مکان را شما سطح حاوی بگیرید چه بود جوهری بگیرید، این بالاخره اون سطح حاوی رو یا اون بود جوهری رو پر میکنه، پس متعیض به ذاته. بقیه هر کی هست متعیض به ذات، حتی خود سطح، حتی خود خط. دیروزم من صحبت میکردم گاهی میگفتن شاید، شاید اینطور باشه، شاید اینطور باشه، با شاید میخواستم مطلب حل کنم. الان دیگه حکم جزم دادیم، روشن شد که سطح و سطح مکان اشغال نمیکنه. بله، این حرفی سید المدقق میکنه. مرحوم لاهیجی بر هر سه مطلب اشکار میکنه، هم در این که منشأ امتناع تداخل عزم نباشد اشکار میکنه، هم بر این که منشأ امتناع تداخل متعیض به ذات بودن اشکال میکنه، هم بر این که تداخل ملاقات بالعصر باشه اشکال میکنه. بر هر سمت درباره اشکال بر ازم می‌فرماد اونجا که ازم نیست، یعنی در خط وقتی که عرضش ملاحظه بشود یا عمقش ملاحظه شود می‌بینیم تداخل جایز. اونجا که ازم هست حتی در خود خط تداخل جایز نیست. دو خط رو از دو سر به هم متصل کنید، بعد فشار بدید که یکی بره داخل دیگری. اگر انطباق سطحی، انطباق عرضی حاصل شود اشکالی نیست. انطباق طولی بخواد حاصل بشه باید این طولش اضافه بشه. اگر اضافه نشد تداخل محال، تداخل است و محال. ما حالا کار نداریم که این خط تو خط فرو میری یا نه. حالا فرض کنید فرو رفت. بعد از این که فرو رفت یکی از دو حال اتفاق میفته، یا انطباق عرضی یا انطباق طولی. اگر انطباق عرضی باشه اشکال نداره، دو تا خط بر هم منطبق شدن در عرضشون و چون عرض ندارن و ازم برایشون در ناحیه عرض نیست تداخلشون محال نیست. اما در طول اگر بخوان تداخل کنن، یعنی هر دو بشون به اندازه هم دیگر، یعنی اجتماع اندازه و اجتماع طول پیدا نشه، تداخل کنان باشه اجتماع طول حاصل نشه، این محاله. اگر دو سر خط رو به هم بست کردیم، اون خط با این خط در امتداد هم قرار گرفتن، یه طول مجتمعی به دست آمد، این که تداخل نیست، این درسته. اما اگر بعد از این که این دو سر رو به هم بست کردید مجموعه درست شد، بعد این مجموعه رو در هم داخل کردید، مجموعه برگشت به اون صورت اول، یعنی همون اندازه اول رو پیدا کرد، این تداخل است محال. پس بحث ازم بحث مهمیه و مطرحی در اینجا، نباید ندیده گرفت، نباید ندیده گرفته شود. اما ملاقات، اول بحث امروز این مطلب قبلا گفت، اما ملاقات، ملاقات بالاصل ما در تداخل قبول داریم، همونم عامل استحال است، همینی که شما میگید. منتها ملاقات بالاصل رو نباید مطلق گذاشت، به طور مطلق نباید عامل تداخل محال قرارش داد. بلکه باید تفصیل داد. ملاقات بالاصل یا تدریجی است یا دفعی. این نکته است که مرحوم سید المتقین بهش نپرداخته و مورد غفلت واقع شده. ملاقات بالاصل یا تدریجی است یا دفعی. دفعی باشه اشکال نداره، تداخل محال درست نمیشه. تدریجی باشه اشکال پیش میاد و تداخل محال لازم میاد. دو تا خط رو از عرض رو هم منطبق میکنی، تمام عرض او با تمام عرض این ملاقات میکنه، ملاقات بالاصل حاصل میشه، ولی دفعتا حاصل میشه. همین که این دو خط رو هم منطبق شدن، دفعتا ملاقات بالاصل در ناحیه عرض اتفاق میفته و این ملاقات بالاصل، ملاقات بالاصل دفعی اشکال نداره، تداخل نیست. اما دو تا خط رو از دو سر به هم وصل کنید که دو سرشون به هم متصل بشه، خب این ملاقات بالاصل اتفاق نیفتاده، دو تا نقطه، یکی از این خط یکی از این خط با هم ملاقات کرده. حالا اگه بخواد ملاقات بالاصل اتفاق بیفته، باید یکی از این دو خط رو در دیگری وارد کنید، به طوری که نقطه هایی از این خط با نقطه هایی از اون خط به تدریج ملاقات کنند. به تدریج، تدریج مهمه، تا بالاخره همه نقطه ها با هم ملاقات کرده باشن، یعنی ملاقات بالاصل اتفاق افتاده باشه، منتها ملاقات بالاصل تدریج. در چنین حالتی ابتداعا، یعنی اون وقتی که دو سر خط به هم متصله، شما مجموعه دارید، کل دارید، یعنی دو خطی که در امتداد هم قرار گرفتن و کلی رو یا مجموعی رو ساختن. بعد وقتی به تدریج اینها رو ملاقات میدید، اجزا رو ملاقات میدید، بالاخره وقتی به تدریج این کار رو میکنید، هی این مجموع به سمت اون حالت اول پیش میره تا اینکه خط به صورت اول در میاد. مثلا یه خط 5 سانتی رسید، یه خط 3 سانتی، اینها رو که در هم داخل کردید دوباره همون خط 5 سانتی رو خواهید داشت. اول که به هم وصلشون کردید خط 8 سانتی درست شد، بعد که یکی رو در دیگری وارد کردید خط 5 سانتی درست شد. کلتون که همون 8 سانتی بود الان شده جز، یعنی 5 سانتی. این مجموعه ساخته شده برگشت به همون حالت قبلی، ملاقات بالعصر صورت گرفت تدریجا، لازم آمد کل با جز یکی باشد. استحاله از اینجا درست شد، لازم آمد کل با جز یکی باشد. در وقتی که این دوتا خط در عرض بر هم منطبق می شدن، چون انطباق یا تلاقی بالعصر دفعتا حاصل می شد، لازم نمی آمد کل و جز یکی بشد. کلی نداشتیم که بعدن بخواد با جز یکی بشه، اما در وقتی که ملاقات طولاً میخواد انجام بشه، ابتدای ملاقات ملاقات دو نقطه است و مجموعه و کل رو میسازد. این چنین ملاقاتی مجموعه و کل رو میسازه. بعد اگر خواستی تلاقی بالعصر درست شود و تداخل درست شود، این کل در میگرده به اون حالت قبلی، تبدیل میشه به جز، کل و جز میشن یکی. چون کل جز یکی شدن باطل است، پس این تداخل باطل است. توجه میکنید ملاقات بالعصر اگر تدریجی باشد استحاله درست میکنه، اگر دفعی باشد استحاله درست نمیکنه. این هم مطلب دوم که حرف مرحوم سید متقین رد شد. به طور مطلق گفت تداخل وابسته است به ملاقات بالعصر، ما اینو قبول نکردیم. بله، اصل تداخل وابسته است به ملاقات بالعصر. هر جا بخواد تداخل بشه باید ملاقات بالعصر باشه، ولی تداخل محال وابسته است به ملاقات بالعصر تدریجی. اگر ملاقات بالعصر تدریجی نبود، تداخل محال اتفاق نمیفته، ولی تداخل اتفاق بیفته. پس تداخل محال متوقف است بر ملاقات بالعصر، همونطور که شما گفتید، اما نه هر ملاقات بالعصری، بلکه ملاقات بالعصر تدریجی به این بیان که گفته شد. اگر ملاقات بالعصر دفعی باشه هیچ اشکالی پیش نمیاد، تداخل هست ولی تداخل محال نیست.
استفاده
تساوی کل جز فرق
چه دفعی باشه چه تدریجی باشه؟
نه، در دفعی اصلا کل درست نمیشه. من این اشاره کردم، در شما میفرمایید که کل جز اگر یکی بخواد بشه محال است، چه تلاقی دفعتن باشد چه تدریجن باشه. جوابتون اینه که در صورتی که تلاقی دفعتن باشه اصلا کل جزی نداریم، یعنی کلی تشکیل نمیشه که بعد با جز بخواد یکی باشه. شما وقتی دوتا خطو که در عرض بر هم دوتا خطو در عرض بر هم منطبق میکنید، کلی درست نمیشه.
دو تا خط
در عرض،
در
دو تا خط در عرض وقتی بر هم منطبق میشن، همون عرضی نیست. ما هم همینو میگیم، عرضی نیست که بعد این دو تا در عرض به هم بچسبن، بعدم در عرض در هم داخل بشن که تدریج تحقق پیدا کنه. از اول تلاقی بالعصر دفعتا حاصل میشن، عرضها به هم تلاقی میکنه، عرضها با هم تلاقی میکنه. حالا عرض هر چی هست بله، خطها با هم در عرضشون تلاقی میکنه، بعد هم منطبق میشه و چیزی اضافه نمیشه. همونطور که قبلا گفتیم چیزی اضافه نمیشه که بعد بخواد این اضافه رو ما نتیجه بگیریم. ببینید فرق نمیکنه. ما وقتی میگفتیم دو تا تعبیر داشتیم، این دو تا تعبیر میخوام بگم فرق نمیکنه. یه وقت میگفتیم که جسمی در جسمی داخل میشود و اضافه از پیدا نمیشود و این بالبداهه باطل است. حالا میگیم جسمی اجزا اش با جسم دیگر به تدریج تلاقی میکنند. این دو جسم وقتی سطحشون به هم چسبید کل درست میکنند، وقتی در هم داخل شدن اون کل تبدیل میشه به جزء و این باطل است. فرق نمیکنه چه شما بگید جسمی در جسمی داخل شد اضافهش پیدا نشد، یا بگید جسمی که با جسمی دیگر کل درست کرد بعد در اون یکی دیگه داخل شد کل جز یکی شد، چه بگید کل جز یکی شد، چه بگید دو تا جسم در هم داخل شدن و حجمی اضافه نشدن، هر دو محضوب یک چیه؟ تعبیر فرق میکنه. توجه میکنید هر دو محضوبی که ما قبلا اینطور میگفتیم، میگفتیم بودی در بودی، یا طولی در طولی، عرضی در عرضی، بود جوهری در بود جوهری، داخل شد و هیچ اضافه پیدا نشد. حالا اینطور میگیم، میگیم به هم تماس پیدا کردن، اضافه پیدا شد، ما در هم داخلشون کردیم، اضافه رو منتفی کردیم. چه بگید اضافه پیدا شد، چه بگید اضافه پیدا نشد، چه بگید اضافه پیدا شد و منتفی کردیم، چه بگید اضافه پیدا نشد، هر دو چیه چی غلط. بود اگر در بود داخل شود استحاله هست، مگر اینکه اضافه داشته باشیم، یا اگه جزء و کل بخواد یکی بشه اشکالی. توجه کنید ما این تعبیر قبلیمون با تعبیر فعلیمون فرق نمی کنه. شما در تعبیر قبلی مطلب قبول کردین، در تعبیر فعلی دارید ایراد می کنید. یعنی شما قبول نکردید که اگر جسمی در جسمی داخل شد اضافه هست پیدا نکرد باطله، این قبول نکردید امر بدیهی رو، یعنی که نمی تونید بگید قبول نکردید. حالا اگر دو تا جسم رو به هم چسبوندیم کلی درست کردیم، بعد این دو تا رو در هم فرو کردیم که کل از این رفت جز درست شد، اینم باطله، اینم مثلا هم این تا اینجاش قبول داری؟ تا اینجا رو قبول داری؟ خب حالا دو تا خطم اگر بود داشتن در همون ناحیه بودشون در هم داخلشون کردید کل جز یکی میشه. به همین بیانی که گفتیم اول که این دو خط به هم متصل شدن کل درست میشه، بعد که در هم وارد شدن جز میشه. این اشکاله، این استحاله، محاله و اشکال داره، خودت هم قبول داری. اما در عرض دو خط رو در عرض بر هم منطبق کردیم، در عرض منطبق کردیم، یعنی در اونجا که بود نیست امتداد نیست بر هم منطبق کردیم.
امکان نداره.
چرا امکان نداره؟ دو خط رو هم منطبق عرض نیست، یعنی امتداد عرضی نداریم. چون امتداد عرضی نداریم اینا عرض جدید نمیخوان تشکیل بدن. من عبارت رو عوض کنم ببینم شما قبول میکنید یا نه. دو تا خط عرض ندارن، اینها رو در عرض بر هم منطبق میکنیم. عرض ندارن یعنی امتداد عرضی ندارن، بر هم منطبق میکنیم، چیزی اضافه نمیشه، یعنی عرضی پدید نمیاد. تا اینجا رو قبول دارید که این درسته دیگه؟ حالا اجازه بدید دو تا خط رو که هیچ کدام امتداد عرضی ندارن از عرض رو هم منطبقشون میکنیم. حالا از عرض رو هم منطبقشون میکنیم، شما تعبیر غلط میدونید، یه تعبیر دیگه بیارید، اینا رو هم میندازیم و عرضشون اضافه نمیشه چون از اول نداشتن، حالا هم ندارن. این حرف درستی شما قبول داشتن. حالا ما اینطور میگیم این دوتا به لحاظ عرض با هم، به لحاظ عرض با هم تلاقی بالعرض میکنن، یعنی تمام نقطه ها، البته خط مرکب از نقطه ها نیست، ولی فرض کنید حالا مرکب از نقطه هاست، تمام نقطه های این خط بر تمام نقطه های اون خط منطبق میشه و اون وقت به طول این نقطه ها کار نداریم، به عرضشون کار داریم، چه عرض نداشتن حالا هم نداره. ما الان داریم همین رو میگیم، ملاقات بالعصر در طرف عرض، نه به معنی اینه که یه عرضی درست میشه، نه به معنی اینه که عرضی بوده این عرض داشته اون عرض داشته بعد اینها رو در عرض بر هم منطبق کنیم، معنیش همینه که عرضی نیست، امتداد عرضی نیست، لذا توقعی نیست که این دو تا خط اگر رو هم منطبق شدن عرض پیدا کنن یا اضافه عرض پیدا کنن. این بیان ماست، منطقه به تعبیر دیگه میگیم، میگیم ملاقات بلست در بطن، ملاقات بلست در بطن، معنیش همینه، عبارت من عوض کرده. ملاقات
در
همه این کار نمی کنن، شما می کنید، چون شما ذهنتون جواله، از نخ میرین تو نخزیر، بقیه نه، بقیه از نخ میرن تو نخ، به نخزیر کار نه. قدر این ذهن رو باید بدونید ولی ازش استفاده درست بکنید. من بارها عرض کردم ذهن شما جولان داره ولی درست از استفاده نمی کن. یعنی اگر شما مرتبط با بحث پیش بیایید خوب جلو میرید، از یه بحثی به بحث دیگه میپرسید، ذهن پراکنده میکنه.
همه چیز رو باید آدم در نظر بگیره.
خب بله، متعهد چیزی بچه خودش به کار ببنده.
درست.
اون گفت ملاقات بالعصر، ما داریم ملاقات بالعصر مطرح میکنیم. اگر ایشون این حرف رو نمیزد ما یه جور دیگه بحث میکنیم. صفحه 214 این صفحه 16 گفتیم اگر دو خط در طول تلاقی کنن لازم میاد کل بشود جز، کل با جز یکی شود. اما اذا طلاق یا فل عرض فلا یلزم و سالک، اگر این دو خط در عرض طلاقی کنن فلا یلزم و سالک، یعنی لازم نمیاد که کل با جز یکی بشه. لأنهما اذا طلاق یا فل عرض طلاق یا بالعصر دفعتن، چون اگر این دو خط در عرض طلاقی کنن تلاقی بالعصر پیدا کردن، ولی دفعتن تلاقی بالعصر پیدا کردن. اینطور نبود که اول کلی درست شود بعد این کل تبدیل شود به جز، تا تساوی کل به جز لازم بیاد. ولا تدریج هناک یعنی در جایی که تلاقی بالعصر اتفاق می افتد، تلاقی در عرض اتفاق می افتد، تدریجی نبوده تا تحقق پیدا کنه. لیکون فی اول الملاقات کلن، تا این خط حاصل در اول ملاقات کل شود و بعد از تمام ملاقات جز شود. این همه روشن با توضیحات کرد شدم. اگر دو خط رو از طول به هم وصل کنید، دو سر خط رو به هم ببندید، اول ملاقات کل درست میشه، یعنی مجموعه درست میشه. بعد که این مجموعه در هم داخل شدن جز درست میشه. مشکل اینجاست. اما اگر در عرض شما تلاقی دادید، از اول کلی درست نمیشه که بعدم جز درست بشه. از اول تلاقی دفعتن حاصل میشه، تمام میشه، کل جزی درست نمیشه. از اول همونی که بوده تا آخرم هست. و ذالک علت این که در تلاقی فل عرض کل جزی درست نمیشه و این مشکل پیش نمیاد، یا به عبارت دیگه تلاقی دفعتن حاصل میشه، علتش این است که خطین لا امتداد لهما فی الاصل، امتدادی نداره که این دوتا امتداد به هم بچسبن کل درست کنن بعد در هم واردشون کنیم جز درست بشه. از اول امتدادی نیست. به خلاف طول که امتداد هست، این دوتا رو به هم میچسبونیم کل درست میشه بعد در هم وارد میکنیم جز درست میشه. به خلاف ما ازا کانا این دو خط طلاق یا فتول، فا اینهو کانا لهما امتدادن فتول، در امتداد جوری داشتن و تدریج در ملاقات داشتن و لذا اول کل درست کردن بعدا جز درست کردن، کل جز یکی شد باطل شد. اینجا استحاله میاد، ولی اونجا که طلاقی در عرض باشه استحاله میاد. مطلب سومی که مرحوم سید المدققی فرمود این بود که منشأ امکان تداخل متعیز به ذات بودن شیه. کی هم توضیح دادن دو شیئی که متعیز به ذاتن نمیتونن تداخل کنن، یعنی دو شیئی که اسم مثلا، چون اینا متعیز به ذاتن یعنی خودشون مکان رو اشغال میکنن، نمیتونن هر دو در هم تداخل کنن یا هر دو در یک مکان وارد شدن. این حرف صدر مدقق این بود. مرحوم لاهیجی دو تا جواب میده. یکی این که تعیض به ذات دخالت نداره، بود دخالت داره. لذا میگه که دو تا خط اگر در بودشون که طول است ملاقات کنن کل جز یکی میشود، چه متعیض به ذات قرارشون بدید چه متعیض به ذات قرار ندید. مهم نیست که حالا متعیض به ذات گرفتید یا نگرفتید. چشم بعضی توضیحات متعیض به ذات نیستن، دوتا خط متعیض به ذات نیستن. حالا شما متعیض به ذات قرارشون بدین یا متعیض به ذات قرارشون ندید، اون مهم نیست. مهم اینه که دوتا بودن، دوتا بود اول کل میسازن بعدن تبدیل میشن. اگه بخوان تداخل کنن دوتا بود که کل ساختن میشن جز، و محال پیش میاد. پس استعاله از اینجا پیش آمد که کل رو جز کردی، نه دوتا متعیز به ذات رو در هم داخل کردی. متعیز به ذات باشن نباشن مهم نیست، کل جز بشه مشکل داری. این اشکال اول چیز نیست. بعد کلام سید المتقی داره. اشکال دوم، بعد فرض تعیز به ذات مشکل درست کن باشه، این تعیز به ذات در بود مجرد هم هست، یعنی در اون چی که خصم ما مکان قرار داده این تعیض به ذات هست، یعنی اون بعد جوهری که خالیست و مکان می طلبد، اون بعد آیا تعیض به ذات دارد یا نه؟ خود اون بعد تعیض به ذات داره، جا می خواد، اطراف لیوان رو پر کرده، یعنی داخله اطراف رو پر کرده، جا خواسته که از داخل اطراف پر کرده. یک ظرف شما ملاحظه کنید دور تا دور داره، این دور تا دور وسط داره، وسطش همون بعد جوهری که این آقایون میگن، این بعد جوهری جا رو پر کرده، یعنی اطراف رو پر کرده، درون اطراف رو پر کرده، خود اطراف پر نکرده، درون اطراف رو پر کرده. پس جا میخواد، تعیض به متعیض به ذاته، بنابراین بعد جوهری متعیض به ذاته، جسم متعیض به ذاته، دو تا متعیض به ذات میخوان در هم تداخل کنن، اشکالی که ما بکنی پیش میاد، تداخل حاصل میشه. پس برفرض که منشأ امتناع تداخل تعیض به ذات شی باشد، چنان که شما معتقدید، در بحث ما این منشأ پیش میاد، این عامل امتناع پیش میاد، چون که اون بعد جسمانی که مجرد از ماده است، او هم مکان اشغال میکند، درون اون اطراف رو پر میکند، چنانچه ملاحظه میکنید دیگه، درون کاسه رو، درون کاسه رو خود اون بوده پر کرده. بعد این وقت اگر جسمی هم که اون هم متعیض به ذات در این درون قرار بگیره، تداخل بوده این لازم میاد، یا به قول شما تداخل دو شیئی که متعیض به ذات لازم میاد. شما اینو محال میگیم، ما محال میگیم، پس تعبیر شما هم ما رو به نتیجه مطلوب میرسونه. این اشکال دوم. پس اشکال اول این بود که تعیض به ذات دخالت نداره، همونطور که گفتیم عزم دخالت داره، دو تا خط اگر بخوان در هم داخل بشن از طرف عزمشون، لازمه کل جز یکی باشه، که این دو تا خط متعیض به ذات بگیریم چه نگیریم، اون تعیض به ذات و عدم تعیض به ذات نقشی نداره، نقش مال همین عزم داشتنه که باعث میشه کل جز یکی بشن. این اشکال اولمون بود. اشکال دوم اینه که در فرض تعیض به ذات عامل امتناع باشه، در مورد بحث ما این عامل وجود داره و ما به همین هم اکتفا میکنیم و همین هم از شما قبول میکنیم. و سبا اون فیزالک لوفور ازا متعیضین به ذات اولا، چه تا فرزنا داره، اما فکر میکنم فرزا باشه، نشد من نسخه قدیمی نگاه کنم، البته فرزنا باشه، فرزنا هما باید باشه، هماشو محذوف بگیرید، لو فرزنا هما متعیزین به ذات اولا، بله، اما اگه فرزا باشه دیگه تقدیر لازم نیست بگیریم، احتمال میدم فرزا باشه. سبان فیزالک لو فرزا متعیزین به ذات اولا، اولا هم غلطه، اولا درسته، چه این دو خط رو متعیزین به ذات فرض کنید چه متعیزین به ذات فرض نکنید، همین اندازه که تداخلشون باعث شد که کل جز یکی بشون محاله، استحاله از اونجا پیش آمد که کل جز یکی شد، کاری به تعیز به ذات و عدم تعیز به ذات نداری. این جواب اول بود. جواب دوم، الا انکونه منشأ تداخل هو و تعیض به ذات لا یذرنا ها هنا، این که منشأ تداخل تعیض به ذات باشه ها هنا، این در بحث ما ضرری وارد نمی کنه، ما از همین هم استفاده می کنیم و مطلوب خودمون رو به دست می ریم، زیرا بعد مکانی متعیض به ذات است لا محاله. و اگر جسم بخواد در بعد مکانی واقع بشه، بعد دو تا متعیض به ذات در هم واقع شدن و تداخلی که خود شما محال می‌دونید اتفاق افتاده. ما هم دنبال این می‌گردیم که بگوییم دو برود جسم در بعد مکانی تداخل است. شما قبول کردید که تداخله. پس اشکال وارد میشه و اگر اشکال وارد شد باید یکی از دو بود رو منکر بشید، یا بود مکانی رو منکر بشید یا بود جسم. بود جسم که نمیتونی منکر بشید، پس بود مکانی رو باید منکر بشید. ثبت که بود مکانی نداره و الا تداخل لازم نداره. اگر بود مکانی داشته باشیم با ورود جسم در بود مکانی تداخل لازم نداره، و چون تداخل محاله پس باید یکی از دو بود نداشته باشیم که گفتیم بود مکانی نداره. تمام شد مطلب. مطلب بعدی اینه که خود سید المدققین در یه جا دیگه اولا انقسام را محظور تداخل قرار داده، همونی که ما قرار می داده. گفته چون شیء منقسم می شود تداخلش محاله. خب انقسام که در طول باشد، چه در طول عرض باشد، چه در حس بود باشد، اگر انقسام عامل استحال است، این انقسام در هر جا که ازم حاصل است انقسام هم حاصل است. پس شما برگشتید ازم رو مانع گرفتید، همونطور که ما گرفتیم، منتها شما تعبیر به ازم نشدید، تعبیر به انقسام کردید. بعد این یه مطلب. مطلب دیگه این که شما گفتید دو تا سطح از دو جسم با هم تلاقی میکنن. در همین عبارتی که میخونیم این هم مطلب هست که دو تا سطح از دو تا جسم با هم تلاقی میکنن، تلاقی بالاصل میکنن، تلاقی بالاصل. حتما از ناحیه عمق تلاقی بالاصل میکنن، از ناحیه دیگه تلاقی نمیکنن. این همون مثالی که ما گفتیم، تلاقی بالاصل از ناحیه عمق دفعتن اتفاق میفته و اشکال نداره. کلامی که الان ما از سید المدققین نقل میکنیم حرفای ما رو تایید میکنه، همین این حرف خودش رو که دیروز نقل کردیم همه رو رد میکنه. عجب این است که ایشون چنین حرفی زده و با وجود این که این چنین حرف زده، حرف خلافش هم که دیروز ازش نقل کردیم گفته. والعجب انه یعنی سید المدققین قاله و سر رو فی جواز تداخل فی الاطراف دون الاجسام. ایشون معتقده که اطراف یعنی خطوط و سطوح با هم تلاقی میکنن، تداخلشون جایز هست، ولی اجسام با هم تلاقی سطحی دارن، تلاقی کل اجزا رو ندارن، یعنی تداخلشون محاله. حالا میگه سر در این که تداخل در اطراف جایز است، یعنی در سطوح و خطوط جایز است، دون الاجسام در اجسام جایز نیست. سرش این است که اطراف لم تکن به نفسهی منقسمتن فی جهات ثلاث. توجه کنید انقسام رو مطرح میکنه، انقسام یعنی همون ازم داشتن. اطراف به نفسه منقسمه فی جهات ثلاث نیستن. یه قید به نفسه هم روشنه برای چی آمده، چون اگر جسم رو تقسیم کنید به تبع اطراف تقسیم میشن، ولی خودشون یعنی خود اطراف رو بخوام تقسیم کنیم در جهات ثلاثه تقسیم نمیشه. طرف اگر سطح باشه در دو جهت تقسیم میشه، اگر خط باشه در یک جهت تقسیم میشه. هیچ وقت این اطراف در جهات ثلاثه تقسیم نمیشن اگر خود اطراف رو، نفس اطراف رو مطرح کنید. اما اگر جسمی رو که این اطراف او هستن مطرح کنید، اون جسم تقسیم میشه در جهات ثلاثه. اطراف چون به نفسه تقسیم در جهات ثلاث نمیشن، اگر به نفسه ها بود زمین شو برمیگردونیم به اطراف، حالا که به نفسه زمین شو برمیگردونیم به طرف، اشکالی نداره. اطراف چون به نفسها منقسم به جهات ثلاث نمی‌شوند، لذا یک صورت و یک وجه منکشف دارند، یعنی اجزای خارجی دارند که این اجزای خارجیشون ظاهره. اون وقت با این وجه ممکن است این وجه منکشف، این صورتی که باز است یعنی اجزای داخلی نیست اجزای ظاهری است، این میتواند ملاقات کند با طرف دیگر، یعنی با طرف دیگر از جسم دیگر میتونه ملاقات کنه بالعصر. چرا؟ چون بچه منتشف داره، یعنی پوشیده نیست از اجزای ظاهری که خودش بشود اجزای باطنی. مثلا این سطح بچه منتشف دارد، اینطور نیست که یک سطح دیگری روش کشیده باشیم که این سطح بیفته پشت این سطحی که روش کشیدیم تا عمق درست بشه، تا تقسیم عمقی هم تحقق پیدا کنه. چون چنین است، این سطح از این جسم با این سطح دیگر میتوانند ملاقات بالعصر کنند، به خلاف جسم که اجزای درونی داره و چه منکشفش همین اطرافش هم اجزای درونی داره. اجزای درونی اگر داشته باشه ملاقات بالعصر پیدا کردنش اشکال داره. فإنه لما کان منقسما فی الجهات الثلاث، منقسم در جهات ثلاثه و اجزای درونی داره، لا یجوز فی ذلک، یعنی ملاقات بالعصر درش جایز نیست و الا همون تداخل محالی که گفتیم اتفاق میفته. دقت کنید این بحث که سید المدرقین مطرح کرده همونیست که قبلا گفته. قبلا گفت دو خط تلاقیشون اشکال نداره، تداخلشون اشکال نداره، دو سطح هم همینطور تلاقی و تداخلشون اشکال نداره. جسمو میگه تلاقیشون اشکال نداره، تداخلشون اشکال داره. قبلا هم همینو میگه، حالا هم همینو میگه. منتها استدلالی که میکنه مهمه. استدلالی که الان میکنه اینه که جسم منقسم است و خط و سطح منقسم نیستن، چهره باز دارن، از چهره بازشون منقسم نیستن، از چهره باز منقسم نیستن، ولی از جهتی منقسم. خب ایشون معلوم میشه که انقسام رو هر جا میبینه تداخل من میکنه. ما هم همینه گفتیم، ما گفتیم اعظم هر جا هست تداخل من میکنه. شما تعبیری به انقسام کردید، ما تعبیری به اعظم کردید. بله، انقسام در جهات ثلاثه. بعد وقتی میرسه انقسام در جهات ثلاث رو ایشون مانه میدونه، یعنی این برخون سه جمعه تفیر. این درسته، ولی وقتی داره حرف میزنه میگه که این سطحی که از این جسم با سطحی که از اون جسم ملاقات میکنه هر دو بچه منکشف دارن. بچه منکشف دارن یعنی چی؟ یعنی طرفی، حالا بچه من طرف میگیریم، طرفی آزاد، رها، ظاهر، طرف ظاهری دارن که اجزا رو هم نیفتادند. در طرف طول و عرض اجزا رو هم در سطح، در طرف طول و عرض اجزا رو هم، یعنی از بالا نگاه کنید که عرضش رو بخواد ببینید، میبینید جزء بالایی پوشونده جزءهای پایین رو. از پهلو نگاه کنید که طول رو بخواد ببینید، میبینید این جزء مقابل چشم شما جزءهای بعد رو پوشونده. اما از روبرو نگاه کنید که عمق نگاه کنید، میبینید که این اجزا ظاهرن، اجزای مخاطب که عمق رو میخوان تشکیل بدن اینا ظاهرن، یعنی پشتشون جزئی نیست که عمق درست کنه. چون وجه منکشف دارد تلاقیش اشکال نداره، تلاقی بالعصر است و اشکال نداره، چون وجه منکشف داره. معنیش اینه که اگه وجه منکشف نداشت، یعنی پشتش جزئی وجود داشت، اینم نمیشد. پس معلوم میشه که وقتی عمق داشت نمیشه، حالا که عمق نداری میشه. چون عمقی در دو تا سطح وجود ندارد، چون عمقی در دو تا سطح وجود ندارد، این دو تا سطح میتونن با هم تلاقی بالعصر پیدا کنن، تداخل لازم نیاد. اما اگر دو تا سطح رو از بالا یا از پهلو بخوام در هم وارد کنیم، تداخل لازم نیست، چون انقسام از این طرف هست، انقسام هست، پوشوندن هست. اون جزهای بالا جزهای پایین رو پوشوندن، یا این جزی که از پهلو نگاه میکنیم جزهای دیگر رو پوشونده. اونجا که جزی جزی دیگر رو میپوشونه و چه منکشفی در کار نیست، تلاقی ممکن نیست، تداخل لازم نیست. اونجا که بچه منکشف هست تلاقی جایز است و تداخل لازم نمیاد. اینا همه روشنه. این داره تقریبا اینطور بیان میکنه که چون این سطح عمق ندارد تداخلش عیب نداره، چون عمق ندارد تداخلش عیب نداره. خب این تصریح به همون حرف ماست، ولو ظاهر کلامش بحث انقسام و مطرح کرده جوردیه شاید حرف زده باشه، ولی علاوه حال حرفش حرف به حرف ما برمیگرده. خوب حرفش رو تحلیل کنید، به حرف ما برمیگرده. این همین اشکال، همین اشکال ایشون بود شما در این تکرار میکنید که من جواب دادم الان. خب بله، من عبارت هم شما عبارت هم بچه اشکال همون اشکال من در شما عبارت شما لگه عبارت هم هست که کاری نداریم. اگر شما اشکالتون با اشکال ایشون یکیه، جواب ما یک جواب، منتظر دو تا عبارت گفتین، منم دو تا عبارت جواب میدم. میخوام جواب شروع کنم یا لازم نیست؟ اشکال شما و اشکال ایشون یکیه دیگه، جواب همون چی هست؟ حرف سیزم دردشون تموم شد و معلوم شد که نتونست در میست شریف اشکال کنه. حرف میست شریف ما تمام دانستیم، با تمامیت حرف میست شریف اشکال اولی که قائلین به سطح بر قول به بود وارد کردن وارد دونستیم، جواب خاجر رو کافی ندونستیم. اشکال اول این بود که اگر مکان عبارت باشد از بود جوهری، با ورود جسم در مکان تداخل جسمین لازم میاد یا تداخل بودین لازم میاد، پس باید یکی از دو بود رو منکر بشیم. بود جسم که نمیتونیم منکر بشیم، بود مکان رو که بود جوهری منکر بشیم، و به این ترتیب مکان رو عبارت از بود جوهری نمیگیم. این اشکال اول بود. خواجه خواست این اشکال جواب بده، جوابش کافی نبود. اشکال دوم و بقیه اشکالات این شاید سه بعدی شروع کنیم. بله، بود مجرد متعیز به ذات هست. لو فرزم متعیز به ذات اولا، یعنی فرقی نمی کنه متعیز باشد یا نباشد، ادم داشتن مهمه. ولی بود مجرد، بود جوهری متعیز به ذات هست. میخوام بگیم متعیز به ذات بودن در تداخل دخالت نداره، ولی بود جوهری متعیز به ذات هست.